أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أن أول عضو يتكون هو المعضة. در فصل دوازدهم از باب سوم بحث در این است که اولین عضوی که از نطفه متکون می شود چیست؟ چون این آقایان نظرشون این است که نطفه وقتی در جایگاه تکون قرار گرفت، در روزهای اول تحولش و رشدش، تحول طبیعیش این است که چند تا جوانه میزند که بعداً معلوم میشه این جوانه یکی سره، یکی دست راسته، یکی چپه، یکی پای چپه، یکی پای راسته. منتها قبل از این که این جوانه ها خودش را بروز بدهد که چیست، از درون شروع میکند به تحول طبیعیش و اعضای درونی متکون می شود. در این راستا بحث در این است که اول عضوی که در درون نطفه به وجود میاد و تکون پیدا می کنه چیه؟ که اختلاف نظر بین آقایان در این مسئله است. الان این فصل دوازدهم رو در این باره قرار دادن، فی ان اول عضو یتکون هو المعضة. اختلفت الاطباء و طبیعیون فی هازا و زعم المشرعون ان التشریح دلهم على ان القلب اول ما يتكون من الاعضاء. بین طبیبان و طبیعیان حکمت در این باره اختلاف است که کدام عضو در بدن اول تکون پیدا می کند. آقایان در بحث آناتومی و تشریح میگویند اونچه که دلیل دلالت میکنه بر این مطلب اینه که اول قلب باید تکون پیدا کند و زعم المشرحون ان تشریح دلهم، این آناتومی دلالت میکنه بر این که ان القلب اول ما یتکون من الاعضاء. این رو اطباء در بحث آناتومی میفرمایند. و قال بقراط حکیم میگوید ان اول ما یتکون هو الدماغ. اول چیزی که تکون پیدا میکنه سیستم مغزی است، چون سیستم مغزی به منزله دستگاه کامپیوتر بدن است. اگر این سیستم مغزی تکون پیدا نکند، هیچ عضوی هم اگر تکبون پیدا کنه نمیشه اداره بشود. ان اول ما یتکونه هو الدماغ. و قال محمد ابن زکریای رازی میگوید ان ذالک هو الکبد. اول چیزی که تکبون پیدا میکند نه قلب است نه سیستم مغزی، بلکه کبد است. و دلیل المشرعین المشاهده. در آناتومی و در تشریح اینها با مشاهده دلیلشونه. اذ لا یمکن اقامت البرهان فی مثل هذه المطالب الجزئیه. دیگه دلیل عقلی و برهان فلسفی که نمیتونن اقامه کنن در یک امر جزئی، چون برهان عقلی استوار بر اصولی است، یکی کلیت است، یکی دوام است. در امور جزئی دلیل اقامه نمی شود و نمی شود برهان اقامه کرد. لذا جناب زکریای رازی فرمایشون این است که اول عضوی که تکون پیدا میکنه کبده. اینی که مشرعون گفتن قلب است، اونها دلیلشون مشاهده است و امکان اقامه برهان در مثل اینجور مطالب جزئی نیست. و ما ذهب الیه بقراط که میگوید اول چیزی که تکون پیدا میکنه سیستم مغزی است، و محمد ابن زکریا، اونم که زکریای رازی گفته اول عضو کبد است. لا یقده و فیزالک، اینها اون را، یعنی حرف زکریای رازی قطعی بر حرف بقراط وارد نمیشه، برای اینکه لأن مبنا ما قالاه قیاس ضعیف او فاسد لا به ممارست تشریع. خب این حرفی که اینا زدن مبنای حرف بقراط و زکریای رازی قیاس ضعیف بلکه قیاس فاسدی است و این با ممارست تشریع نیست، که بر اثر ممارست با تشریع به این درجه و به این حرف رسیده باشن. برای اینکه فإن محمد بن زکریا زعم ان حاجت الجنین الى قوة القاضیه والمنمیه اقوى من حاجتی الى القوة الحیوانیه و نفسانیه والعضو المتولى یا متولی لهذا الامر هو الكبد هو المقدم في التكبر. اون چه که جناب زکریای رازی گمان کرده این است که احتیاج جنین به قوه قاضیه و قوه منمیه قوی تر از احتیاج به قوه حیوانی و نفسانی است که بخواد عقل اول تکبون پیدا کنه یا قلب تکبون پیدا بکند. والعضو المتولی لهذا الامر در امر قوه قاضیه و قوه منمیه اون کبد است و این کبد مقدم است بر در تکبر نسبت به اعضای دیگر. و رده الامام الرازی به ان تکبر الاعضا متقدم علی اقتضائها. فخر رازی اشکال کردن بر این که تکبر اعضا تقدم دارد بر اقتضای اونها و قضای اونها، اول باید اعضا تکون پیدا بکند بعد مسئله اقتضا پیش بیاد. و ذالک تکون انما یتم بالقوة الحیوانیه والحار القریزیه فمنبعها هو القلب. اون چه که مربوط به تکون اعضاست این و ذالک تکون انما یتم بالقوة الحیوانیه است و اون حرارت غریزی است، پس منبع اینها هم قلب است. الاولا به تقدم، پس قلب تقدم دارد که تکون پیدا بکند نسبت به اعضای دیگر. مرحوم صدر المتعلم فرمان اقول و لیس مراد المستدل ان الكبد کان یعطی القضاء للاعضاء التي لم يتكون بعده، بل مراده ان الماده الحيوانيه اول ما يوجد فيها من القوى هي النباتيه سيما الغذائيه، ثم يوجد فيها بعد طی مراتب النباتيه من جهه المباد القوى الحيوانيه على التدريج ثم النفسانيه، فالقياس يقتضي ان يكون مزغتت التي فيها قوة التغذیه و تنمیه، يتكون منها الكبد اولا لانه عندهم مبدا القوة النباتيه است، والذي يتكون بعده هي القلب باشد لانه معدن القوة الحيوانيه است، والذي يتكون بعد از قلب و کبد من الاعضاء و دماغ باشد لانه منبع قوة الادراکیه التي قاية القوتين الاوليين. این بحث رو در این فصل دوازدهم که ایشون عنوان کردن، حالا این اول عضوی که تکون پیدا میکنه و این مقدارم که الان ملاحظه فرمودید، اینها بحث هایی است که در بین اطباء در طب مطرح است و در طبیعیات مطرح است که اختلاف نظرهایی که بین اینهاست. مرحوم صدرالمتعلین در این فصل حرف این آقایان رو نقل میکنن و فخر رازی هم خودش را متخصص همه رشته ها میدونن اظهار نظرهایی دارن، مرحوم صدرالمتعالین اظهار نظرهای او رو بر جواب میدن، ولی در مجموع در این فصل دوازدهم فقط بیان حدسیات اطباست و اینکه حالا به چه دلیلی، دلیل هایی که گمان کردن. از اول این فصل دوازدهم تا آخر بحث فلسفی در این فصل نیست، صرفا اینها همون بحث های طبی است و بعضا طبیعی که این آقایان در این باره نقل کردن، مرحوم صدرالمتعالین هم بررسی کردن فرمایشات اینها را. لذا این بقیه فصل دوازدهم رو باید مطالعه بگذرانید، چون این بحثات دیگه مباحث فلسفی رو ایشون اینجا مطرح نکردن که قابل مطالعه است. و اما فصل سیزدهم میفرماد فی وقت تعلق نفس ناطقته بالبدن. خب این فصل مهمی است که حالا که در فصل دوازدهم مطرح شد، حالا با اختلاف نظر که بدن تکون پیدا کرد، قلب، کبد، سیستم مغزی، همه اینها که متکون شد، یعنی بدن که تکون طبیعیش کامل شد، اول زمانی که نفس ناطقه به بدن تعلق میگیرد این چه موقعی است و این مهم است. خب این نفس ناطقه تعلقش به بدن چگونه است، حرفی است، کی هست، حرفی است، چی تعلق میگیرد، حرفی است که حالا اینها در بحث معرفت نفس هر کدوم حرفای مهم و قابل اعتناست. فی وقت تعلق نفس ناطقه بالبدن قد اشرنا سابقا الى ان نفس الناطقه المدركه للمعقولات بالفعل انما يحدث لمن يحدث في حدود الاربعين عاما بحسب القالب. قبلا یعنی در همین فصل دهم که الان فصل سیزدهمیم، در فصل دهم این بحث رو مطرح کردن که فرمود جنین انسانی وقتی در رحم مادر است، در اون دوران نبات بالفعل است و حیوان بالقبل، و این جنین اون فصل ممیزش این است که اینجور نیست که هر نباتی بالفعل حیوان بالقوه باشد، فقط این جنین است که الان نبات بالفعل است و استعداد حیوانی دارد و حیوان بالقوه است. بعد که به دنیا آمد، از اول تولدش تا دوران بلوغ صوری و بدنیش که حالا 12 سال هست، در این مدت حیوان بالفعل می شود و انسان نفسانی بالقوه. و البته فصل ممیزش هم همینه، چون هر حیوان بالفعلی انسان بالقوه نیست، اما این موجود حیوان بالفعل است و انسان نفسانی بالقوه. وقتی رسید به سن 40 سالگی، حدوداً در سن 40 سالگی یا قالب افراد که میگویند 40 سالگی سن بلوغ عقلی است، در اون موقع میشود انسان نفسانی بالفعل، چون تا قبل از اون حیوان بالفعل بود و انسان بالقوه. این بحث رو مفصولاً در فصل دهم داشتم، الان اشاره به همون میکنن که قد اشرنا سابقا الى ان نفس ناطقه المدركه للمعقولات بالفعل انما يحدث لمن يحدث في حدود 40 عاما بحسب القالب. وقتی به 40 سالگی رسید و انسان نفسانی بالفعل شد، اون موقع نفس ناطقه او ادراک میکند معقولات را بالفعل. و اما نفس الممیزت عن سایر نفوس الحیوانیه به استعدادها للکمال العقلی و وقت و تعقلها، اون نفس که حیوان بالفعل است و انسان بالقوه است و از دیگر نفوس حیوانی ممتاز است، این فصل ممیز در او هست، چون هر حیوانی، حیوان بالفعلی، انسان بالقوه که نیست. و اما نفس الممیزت و عن سایر نفوس الحیوانی، امتیازش به این است، و اما نفس الممیزت و عن سایر نفوس الحیوانی، امتیازش به این است که به استعداد حال الکمال العقلی و وقت و تعقل حالا حرف دیگر است. پس فصل ممیز حیوان بالفعلی که انسان بالقوه است اینه که این حیوان استعداد رسیدن به کمال عقلی را دارد. حالا انما الکلام حرف در این است که این وقتش که انسان بالفعل می شود و درک معقولات او بالفعل می شود و وقت و تعقلها. فزعم الشیخ الرئیس فی ذلک، ابن سینا درباره اینکه چه موقعی انسان بالفعل می شود و درک کلیات او بالفعل می شود فرمایشون اینه. البته حالا مرحوم صدر المتعلی این حرفای ابن سینا رو نقل می کنن، حرفای فخر رازی هم نقل می کنن، بعد می فرمان اینها یه سری حدسایست که زدن مبانی و مبنای دلیلی برای اینها نیست، اینها یک گمان زنی هاییست در باره انسان. حرف ابن سینا اینه که ان منی المرعه تسیر ذات نفس به نفوذ قوت ذکوریه فیه. در این تحلیل الان نقش نطفه مادر و پدر رو ایشون دارن بررسی میکنن که به اصطلاح امروزی نقش اسپرم ها و اوول ها رو بررسی میکنن که اینها چگونه متحول میشوند. ان منی المرأه تسیر و ذات نفس، دارای نفسی میشوند به منتها ذات نفس شدن منی مرأه به نفوذ قوه ذکوریت است در او. فان الروح یشبه ان یتکون من نطفه مذکر یا ذکر، روح شبیه به تکون است، فان الروح یشبه ان یتکون من نطفه مذکر، که از نطفه مرد روح در او مثلا به وجود میاد، ول بدن من نطفه الانثی. عرض کردیم اینها یک گمان زنی ها، یک نظریه پردازی هاست درباره این منتها اینها دلیلی که این رو اثبات کنه و جای خدشه نباشه نیست. فاذا صار ذلک ذا نفس، وقتی این نطفه گردید به جایی که دارای نفس شد که حدودا مثلا 4 ماهگی، نطفه بعد از 4 ماه که دارای بدنی می شود که اعضای رئیسه او کامل شده به لحاظ طبیعیش، فاذا صار ذلک ذا نفس، دارای نفس شد، تحرکت النفس الی تکمیل الاعضا، این نفس برای تکمیل اعضا این تحرکاتی در او به وجود میاد. و یکون این اذن النفس قاضیتن، در مرحله اول نفس قاضیه می شود یعنی قوه قاضیه در او به وجود میاد، چون همه این زیر سر قضا است، باید این قضا داده شود تا همه چیز تکمیل بشود و بماند. از لا فعل لها غیر ذلک، چون بدون قضا که همونطور که در اینجا میگیم لا معاشله لا معادله، در اونجا اگر قضا نباشد هیچ کار نیست، همه چیز زیر سر قضا است. ثم اذا استقرت فيها القوه القاضيه، وقتی قوه قاضیه استقرار پیدا کرد، جایگاه خودش رو تثبیت کرد، اعدد لنفس الحسیه، نفس رو آماده میکنه برای درک حسیش که اولین مرحله اون جنبه حیوانی اوست که حس در او دمیده شود. فتکون فیها قوت و قبول نفس الحسیه، این که قاضیه بالفعل از حساس بالقوه در رحم، قاضیه بالفعل است ولی حساس بالقوه است، فتکون فیها قوت و قبول نفس الحسیه، یعنی الان هنوز حس نیست، الان قاضیه بالفعل است، نبات بالفعل است، چون حس و حرکت از ویژگی های حیوان است. وقتی به مرحله حیوانی رسید حس و حرکت در او به وجود میاد. الان فتکون و فیها قوت و قبول نفس الحسیه، الان قاضیه بالفعل است، حساس بالقوه. و این کانت تلحسیت و فی زوات نطق و نطقیت و واقعتن، اگرچه حسیه در زوات نطق موجوداتی که دارای تعقل کلیان مثل انسان اون و نطقیت و واحدتن، در انسان که یک موجودی است که تعقل کلی دارد، او قوه حسی او و قوه نطقی او یک چیز از هم جدا نیست، منتها تا زمانی که اینها، قبلا این بحث را داشتیم، تا زمانی که اینها به فعلیت نرسیدن گفتیم اون قوا در طول همند، از پایین شروع میشه، یکی یکی به فعلیت میرسه میاد بالا، وقتی اومد به مرحله عالی انسانی رسید، اونجا دیگه قوه حسی غیر از قوه نطقی نیست. انما الکلام در فعلیت اونهاست، که فعلیت اونها طوریست که قوه قاضی اول، قوه حسیه بعدن، قوه نطقیه بعد از اون. و ان کانت الحسیت و فی زوات نطق، در حیوان خب اینجور نیست، در انسان اینجوریه، و نطقیت و واحدتون. چرا بعد از قاضی حسیه پیدا می شود؟ لأن الاعضاء الحسیه تتم معها، چون اعضای حسیه با اونها تتمیم می شوند. ولا کذالک القاضیت و الاعضاء ها ایزن، در اسفار اینجا لا نداره ولی در مباحث مشرقی لا داره، ولا کذالک القضاء و اعضاء، درباره قوه قاضیه و اعضا این چنین نیست، درباره حسیه این چنین است. و اعضاها ایزن و اعضا الحیوان لا یعم حل اقتضا، اعضای حیوانیه لا یعم، عبارت اینجا معلوم ها نقص داره، اونه که این چاپ ما رو دارن حواظشون باشه، و اعضاء الحیوان لا یعم حل حس و یعم حل اقتضا، اعضای حیوان این لا یعم حل حس، اینجوری که حتما باید حس باشه، و یعم حل اقتضا، اون تقضیه در او حتما هست. فلا یبعد ان یکون نطفتو، فلا یبعد ان یکون نطقتو یحصل فیها القاضیه مستفادتن من الاب. ابن سینا میگوید بعید نیست که این از پدر استفاده شده باشد، این جنبه از نایه پدر باشد. والاخرى تحدث من بعدو، که بعدن یکی یکی اینها تکون پیدا میکنن. و یجوز ان تکون القاضیتو التي جاءت من الاب تبقى الى ان يستحيل المزاج استحاله ما. و ممکنه قوه قاضیه‌ای که از طرف پدر آمده این باقی مونده تا اینکه اون استحاله مزاج در او به وجود بیاد، یک نحوه استحاله. ثم تتصل القاضیه الخاصه، متصل بشود به اون قاضیه خاصه. که ان المستفاده من الاب، یعنی قاضیه‌ای که مستفاد است از پدر، لا تبلغ من قوتها ان تتم لتدبیرها الى آخره، اونی که از پدر به ارث رسیده این توانایی این رو نداره که تا آخر عمر بخواد این تدبیر بکنه، بل تفی به تدبیرها مدتاً، در یک مدتی، ثم تحتاج و الى اخرى، به قوه قاضیه جدیدی نیاز دارد برای تداوم کارهای بعدیش. که انما یؤخذ من العبد، چیزی که از پدر گرفته شد، قد تغیر اما علیه الواجب، گویا اینکه اون قوه قاضیه که از پدر گرفته شده، این یک تغییری در او ایجاد شد، اون تغییری که ضرورت داشت. فلیس من نوع القاضیت التي كانت في الاب، دیگه از نوع اون قاضیه که از پدر آمده نبوده باشد، یعنی در ولد اون قوه قاضیه که از پدر بوده نیست، الان یک چیز دیگر است، یک نوع دیگر است. فلیس من نوع القاضیت التي كانت في الاب والتي في البلد، ولكن لم يخرج التغير بها، یا نسخه ما داره بهی، ان يعمل عملا ما، تغیر او را خارج نکرد، تغیر این قوه را از اصل کار نینداخت. اینجور نبود که این قوه قاضیه زمانی بر او بگذرد که دیگه کار خودش را نتونه انجام بده. لم یخرج تغیر بهی ان یعمل عملا ما مناسبا لذلک العمل، نه، این کار خودش را میکرد، منتها ماهیتش تغییر کرد. و کیف ما کان، به هر نوع، فاذا صار القلب و دماغ موجودین، وقتی قلب و سیستم مغزی موجود شدن، فالناطق، یعنی بالقوه الان اینا را دارد، تعلقت بها النفس النطقیه، فعلا کار او هم فقط احساس است. این اول وقتی که نفس ناطقه تعلق گرفته، زمانی است که قلب و دماغ موجود شده، و این هم تعلقت بها النفس النطقیه و تفیز منها، از اون نفس نطقیه بر این بدن الحسیه را. اما نطقیتو فتکونو غیر مادیت، چون قوه ناطقه، نفس ناطقه، او مادی نیست، مجرده. ولکنها لا تکونو عالمتن، یا بعضی نسخه، بله، لا تکونو عالمتن، بعضی نسخه هم اینجور هست، ولکنها لا تکونو عالمتن الان، بل تکونو کما فی سکران ول مسروع. نفس ناطقه در مراحل اول، در دوران اول تکونش، به وجود آمدنش، عالم نیست، عاقل نیست، درک کلی نداره. نفس ناطقه هست ولی درک کلیات را نداره، مثل آدم مست، مثل آدم مسروع که مریضی سر داره، که نفس ناطقه دارن ولی تعقل ندارن. و انما تستکملو به امور من الخارج، کم کم این قوه به فعلیت میرسه، کم کم درک کلیات برای او هست. پس بنابراین اول زمانی که نفس ناطقه به بدن تعلق میگیره، زمانی است که سیستم مغزی و قلب کامل شده باشه، و نفس ناطقه هم که از اول تعلق گرفت، اینجور نیست که یک تعلقی باشه، از اول درک کلیات داشته باشه. اون کم کم درک کلیات برای او مطرح می شود و از اول این چنین برای او نیست. این مطلب رو مرحوم صدرالمتعالین
از ابن سینا و فخر رازی نقل میکنن. الان میفهمم فخر رازی این رو از ابن سینا نقل کرده، ما از کتابهای ابن سینا چیزی ندیدیم. حالا ممکنه باشه، ولی مباحثی رو مرحوم صدرالمتعلم به عنوان اشاره و نقد نسبت به این بیان دارن که در نوبت بعد موکول میشود. والحمدلله رب العالمین.